خدای من نروی رفتنم از نروی رفتنم از خاک آستانه دوست نه احتمال نشستن نه احتمال نشستن نه پای رفتارم یا خدای من ای دوست کجا روم کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است کجا روم که دلم پای بند مهر کسی سفر کنید رفیقان سفر کنید رفیقان که من گرفتارم جان اگر هزار تنود کنی اگر هزار تنود کنی و تنه زنی من این طریق محبت من این طریق محبت ز دست نگذارم من این طریق محبت من این طریق محبت ز دست نگذارم آه
جان به فغان، روح به تاب و تب است، وقت خوش زمزمه یارب است، لحظه از شوق برافروختن، از نفس گرم دعا سوختن. فرازهای از دعای افتتاح رو با هم زمزمه می کنیم.
وقت ندا کردن لبیک شنیدن، گوش کن گوش کن.
اللهم الهی، من اینک با آرامش خاطر تو رو می خواهم.
همه مهمان خدا هستیم، کوشش کنید که این دعوت
دعای افتتاح.
و صلی علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهرا سیدت نساء الله.
و درود فرست بر صدیقه طاهره فاطمه که سرور زنان عالم است.
و صلی علی سبطی الرحمه و امامی الهدى الحسن والحسن سیدی شباب اهل الجنه.
و نیز درود فرست بر دو سبط پیامبر رحمت و دو پیشوای هدایت، یعنی حسن و حسین، که سروران جوانان بهشتی.
صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهاد المهدی حججك على عبادك و امنائك في بلادك صلاة كثيرة
و درود فرست بر پیشوایان مسلمانان علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و بازمانده آنان، یعنی امام هدایتگر مهدی و اینان که همگی حجتهای تو در میان بندگانند و امانت داران تو در زمین، همیشه و فراوان درود فرست.
اللهم وصل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر.
خدایا بر ولی امر خود، امام قائم، آن مایه امید و عدالت گستر مورد انتظار درود فرست.
و حفه بملائکتك المقربین و ایده بروح القدس یا رب العالمین.
و او را به وسیله فرشتگان مقربت یاری کن و به وسیله روح القدس حمایتش فرما. ای خدای جهانیان، دوستان و یاران همراه و صاحب دل، شما نمازگزاران و روزداران گرانقدر، امیدوارم طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه خداوندی قرار گرفته باشه. از همتون التماس دعا داریم. خدمتون هستیم با دقایق پایانی ویژه برنامه سحرگاهی الهی از رادیو تهران. اما اونایی که حتی برای ساعتی پرده ها از مقابل چشماشون کنار رفته، به خوبی درک کردن که چرا خدا به دنیا گفته کالای ناچیز. ما اهل اینجا نیستیم، ما اینجا مسافریم، ما ز دریاییم و دریا می رویم.
درباره تجربه نزدیک به مرگ کتاب‌های زیادی نوشته شده، اما تجربه‌گران مسافرانی هستند که بازگشتند تا برای ما از تجربه زندگی پس از مرگ بگویند. زندگی از نو.
سال 1385 بود که من دقیقا 14 ساله بودم. ایام امتحانات بود و من اون موقع ها اکثرا تا دیر وقت بیدار میموندم و مشغول درس بودم. یه شب از همین شبا بود که رفتم داخل اتاق بخوابم. نور خیلی کمی با چراغ خواب توی اتاق روشن بود و من میتونستم ساعت رو ببینم و خواهرم داخل اتاق خوابیده بودم. تصمیم گرفتم که بخوابم. همین که سرم رو روی بالشت گذاشتم از بدنم جدا شدم به سرعت خیلی زیادی و به سقف چسبیدم.
خانم هدا محمدزاده تجربه گر، دارای لیسانس مهندسی کشاورزی و حافظه کل قرآن هستند.
کاملا آگاه بودم به اینکه خودم هستم، حتی زمان همین موقع هست، چون من تو اتاق بودم و به ساعت مشرف بودم که ساعت 4:45 دقیقه هست. خواهرم رو میدیدم و همزمان بدون هیچ گونه سختی یا احساس گذر زمان خودم رو در قسمت‌های مختلف خونه دیدم، یعنی بودم، اصلا قسمت‌های مختلف خونه بودم. بدون هیچ سختی وارد حال شدم. خانواده خواب بودن، پدر مادرم تو اتاق دیگه خواب بودن و من پایین اومدم. اون موقع یادم میاد که خونه دو طبقه بود که من پایین رفتم. دقیقاً همزمان بود این تجربه من با سربازم توی اتاق ایشون که کسی نیست و ایشون نبودن خونه. به حیات رفتم و من خودم رو توی حیات دیدم و اون لحظه سرم رو به آسمون کردم و آسمون شب رو دیدم که صاف، یک دست و سیاه بود. همزمان دوباره خودم رو بالای جسم خودم دیدم. اون لحظه بود که احساس کردم دارم میمیرم. توی همین فکر بودم که برگردم به جسم، که تقریبا میشه گفت تمام زندگیمو به صورت بخشای مهم دیدم و درک کردم. مثل این بود که یک آلبوم بردارید، آلبومی از زندگی خودتون، و ورق بزنیم و همزمان هر عکسی رو که توی آلبوم میبینیم یک دنیایی از خاطرات براتون باز میشه. انگار هر قسمتی رو که من میدیدم متوجه میشدم و درک میکردم. تمام اون لحظات و شرایطی رو که من درک میکردم که کار درست و مثبتی رو انجام دادم یا میدادم و ثبت شده بود رو میدیدم، یک احساس خیلی شادمانی، رضایت، یه حال خوبی داشت. و اون لحظاتی که بار منفی داشت به خودم درک میکردم که این لحظه مثبت نیست و بار منفی داره، دقیقا احساس خجالت و شرم زیادی به من دست میداد. این جنس شرم بارها عذابه.
مثل خانم محمدزاده، تجربه دیدن جسم بیجان خود از بالا و جابجایی در محیط خونه بدون وقفه از مواردیه که تجربه گران بسیاری به اونها اشاره کردن.
توی همین احساس ناامیدی و دیگه تلاش نکردن بودم که خودم رو وارد یک مسیر سبزی دیدم که ابتدای اون مسیر وایساده بودم و جاده مستقیم بی انتهایی بود. این مسیر که به قدری زیبا بود که شما بگم مبهوت و مسحور اون جاده شدم. جاده‌ای که دو طرفش درختان بلند و سبز رنگ به موازات و مرتب و نظم خیلی خاصی اینها چیده شده بود. توی این محیط خیلی امن و حال خوبی که داشتم، یک آقایی رو توی حدوداً یک متری خودم حضورشون رو احساس کردم. لحظه ای نگذشت که ایشون به شونه راست برگشتن و به من نگاه کردن. وقتی من صورتشون رو دیدم، تمام اون احساسایی که داشتم به این محیط صد برابر شد. احساس آرامش، احساس اطمینان، حال خوب، قابل اعتماد، در حالی که باید همه اینا عکس این باشه تو واقعیت. این حال خوب ادامه داشت تا اینکه ایشون از من خواستن که راه بیفتیم و حرکت کنیم. مسیر رو با هم راه رفتیم و صحبت کردیم. وقتی ما داشتیم راه می‌رفتیم و ایشون صحبت می‌کردن، من صورت ایشون رو نمی‌دیدم، اما آنچه که می‌گفتن رو درک می‌کردم. و من همینطور بدون لفظ و صدا با ایشون صحبت می‌کردم و ایشون درک می‌کردن. انگار انتقالی از معنا، شاید تو این دنیا بیشتر به تلپاتی معروفه.
به گفته خانم هدا محمدزاده، تنها دلیل ایشون برای بازگشت به جسم به پایان رسوندن حفظ قرآن بوده.
تمام مسیر رو با هم صحبت کردیم و وقتی ایشون وایستادن، من هم بدون اراده ایستادم. انگار با نگاه من میفهمیدم که ایشون چی میگه. سمت راست مسیر پله هایی که شبه پله های دنیای نبود، اما خب ارتفاعش فرق میکرد با اون مسیر. من پامو پایین گذاشتم که بیام پایین و اون لحظه بود که به سرعت، شاید بگم خیلی زیاد، به سرعت موشک شاید به داخل جسمم پرتاب شدم. لحظه ای که روح به جسمم وارد شد به قدری سریع بود و به حدی فشار داشت، شاید بگم که احساسی که بنده کردم این بود که این فشار، شاید اگه بخوام مثال بزنم شاید واضح تر بشه، اینه که نهنگی رو شما وارد تنگی بکنید، نه اون نهنگ از بین بره و نه اون تنگ بشکنه. وقتی که روح با اون سرعت و با این زمان کم، یعنی خیلی دفعی وارد بدن میشه، اگر این زمان گسترش پیدا کنه و زیاد بشه، شاید بدن دووم نیاره و متلاشی بشه، به خاطر اینکه اون فشار خیلی زیاد هست و دقیقاً حس همون نهنگی که داخل تنگ قرار قرار گرفته اما هیچ بلای سرش نمیاد.
تجربه های نزدیک به مرگ در اکثر موارد به عنوان تجربه های بسیار خوشایند احساس شدن که تونستن تأثیرات مثبتی بر ارزش های فردی و نوع نگرش به مرگ و حیات پس از اون به جای بذارن.
در ارتباط با زندگی و مرگ، آنچه که بیان شده حاصل از تجربه های واقعی نبوده، حاصل از برداشت های نصف و نیمه و ناقص انسان ها بوده که توی این برداشت ها انقدر خطا و ایراد بوده که آنچه که انتقال دادن در ارتباط با مرگ، زندگی، دین، شاید انقدر متعصبانه برخورد شده و کوته و کوچک که انسان ها ترسیدن. یعنی چیزی که هست اینه که ذهن ها بسته شده و باور به این که ما در مرکز جهانیم و این جهان نظمی داره که حتما یه روز اینو متوجه میشه. اون دیده کلی داده نشده و آنچه که بوده جزئیاتی بوده که خیلی با واقعیت برابری نمی‌کرده و این هست که باعث شده آدم‌ها هم از مرگ خیلی بترسن، هم همیشه انکارش کنن و برابری وقتی که کسی میمیره و از دست میره نمیتونن با خودشون کنار بیان. زندگی خیلی کوتاهه، هم کمی هم کیفی. زمان خیلی زود می‌گذره. تمام لحظات با فکر ادامه بده و زندگی کن.
خدایا شکرت به خاطر دلی که خانه محبت محمد و آل محمده. شکرت به خاطر قلبی که بنده های خوب تو رو دوست داره. خدایا شکرت به خاطر دلامون اگه در برابر حرف حق تسلیم و متواضعند. خدایا شکرت به خاطر بنده های خاکی و سربزیری که با رفتارشون زیبایی تواضع رو به ما نشون میدن. خدایا شکرت به خاطر همه هموطنای خوبی که در این لحظه ها بیاد ما هستن و برامون دعا میکنن. تا سحرگاه هشتم رمضان خدا نگهدار. التماس دعا.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه
نکاتی درباره فضائل و مقام امامزادگان در بیان حجت الاسلام حسینی قمی.
در میان امامزادگان میتوان امامزادگان رو به پنج دسته تقسیم کرد. دسته اول امامزادگانی که امامزادن، فرزند امامن، برادر امامن، عموی امامن، ولی هیچ جلالت قدری ندارن. شما میتونید نام ببرید، من اشاره کنم. جعفر امامزاده بود، جعفر کذاب، فرزند امام بود، فرزند امام هادی علیه السلام، عموی امام زمانه، ولی معروفه به جعفر کذاب. امامزادم بود برای فرزند امام، عموی امام، برادر امام. همین کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها یه برادری داره، زیده اسمش، آقا امام رضا علی ابن موسی، او زید ابن موسی ابن جعفر. میدونید بهش چی میگفتن؟ زید و نار. نار یعنی چی؟ آتش. زید آتش آمد خدمت امام رضا، سلام کرد. امام رضا جواب سلامشو نداد. برادر امام رضا، امام جواب سلامشو نداد. گفت چرا با من اینجوری میکنین؟ من پسر موسی بن جعفرم، برادر شما. فرمودن که فریبت دادن، اونایی که به تو گفتن فکر میکنی چون فرزند امامی هر کاری بکنی خدا میامرزته. چون یه فتنه و قائلهی به پا کرده بود در کوفه، خانه های آتش گرفته بود، خونهایی بر زمین ریخته بود. زید و نار بهش میگفتن، زید آتش. از این نمونه ها داریم. امامزاده بودن، پیامبرزاده ما داریم، هیچ جلالت قدری ندارن. پسر نوح. پس صرف این که انسان فرزند امام باشه، فرزند پیامبر باشه، همسر پیامبر باشه، ارتباط با پیامبر کافی نیست. ما ممکنه یک کسی هیچ ارتباطی هم با پیامبر نداشته باشه. ببینید یه مثالی بزنم، از هنرهای رسول خدا این بود که اقوام مختلف رو زیر یک خیمه قرار داد. این هنر پیامبر گرامی اسلام بود. سلمان فارسی، بلال حبشی، صهیب رومی. صهیب از روم آمد، بلال از حبش آمد، سلمان از ایران آمد، همه شدن زیر یه خیمه، شدن منا اهل البیت. ولی عموی خودشون آیشو بلدید، شد تبد یدا ابی لهب و تب. سلمان فارسی، بلال حبشی، صهیب رومی اومدن زیر خیمه، ولی ابی لهب عمو شد تبد یدا ابی لهب. ملیت نداره، قومیت نداره، یادمون باشه در اسلام ملیت قومیت نیست، اینا ملاک نیست. فرزند پیامبر بودن، همسر پیامبر بودن، برادر امام بودن، فرزند امام بودن، این دسته اول امامزادگانی که هیچ جلالت قدری ند. دسته دوم، من این پنج دسته رو یه وقتی اشاره کرده بودم، سریع بگم، بحث اصلی هم راجع به کریمه اهل بیته. دسته دوم امامزادگانی هستن که خیلی جلیل القدرن، ولی صد حیف که ما نمیدونیم قبرشون کجاست. مثل کی؟ علی ابن جعفر، فرزند امام صادق علیه السلام، بسیار جلیل القدره. همین قد به شما بگم، پیرمردی بود، قریب 100 سال از عمرش گذشته بود، پسر امام صادق بود، بالای 100 سال عمر کرد، قریب 100 سال از عمرش گذشته بود، ولی وقتی میرسید به امام جواد سلام الله علیه، تا زمان امام جواد زنده بود، امام صادق امام ششمه، تا زمان امام نهم زنده بود، این پیرمرد 100 ساله وقتی میرسید خدمت امام جواد 20 ساله 24-25 ساله کمتر از 20 سال، مثل عبد ذلیل تواضع میکرد. بعضی ها بهش اعتراض کردن، گفت بابا خدا که میدونست منم هستم، من شایسته امامت نبودم، امامت به سن و سال نیست، خدا این آقا رو شایسته دانست. علی ابن جعفر فرزند امام خیلی جلیل القدره، بسیار بسیار، ولی نمیدونیم مزارش کجاست. نمیدونیم، در مدینه است، اطراف مدینه است، اوریزه. این دسته دوم امامزاده، فراوان داریم امامزادگانی که جلالت قدر دارن ولی مزارشون مد. دسته سوم امامزادگانی که جلالت قدر دارن مزارشون هم مشخصه، الحمدلله میدونیم، بحثی نیست درش. سامر را مشرف شده باشید، در بازگشت شما رو میبرن یه زیارتگاهی، زیارت سید محمد فرزند امام و هادی علیه السلام، خیلی جلیل القدر، مزارش هم معلومه، مزارش هم. این دسته سوم. دسته چهارم امامزادگانی هستن که هم جلالت قدر دارن، هم مزارشون معلومه، هم ما روایت داریم که برید زیارتشون کنید، مثل حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه. من تازگی ها توی برنامه گفتم، باور کنید ما قدر نمیدونیم، نمیدونیم دیگه، نعمت کنار دستمونه، نمیدونیم. ماهی میگن از دریا، تو دریا که بود، ماهی تو دریا که بود، هی میگفت این آب چیه که میگن مایه حیاته، موج انداختش تو ساحل، گو حالا فهمیدم. ما قدر نمیدونیم، کجا قدر میدونیم. حضرت عبدالعظیم این روایت رو همه نقل کردن، شیخ صدوق مرحوم کلینی رضوان الله علیه، همه نقل کردن، قصه رو زیاد شنیدید. یک کسی از شهر ری رفت کربلا، از کربلا رفت سامرا، امام عسکری بهش فرمود کجا بودی؟ گفت آقا من کربلا بودم. فرمود لوزر تقبر عبدالعظیم، اگه همونجا شهر ری زیارت از عبدالعظیم میرفتی، کن تکمن زار الحسین، مثل زیارت کربلا هست. بسیار جلیل القدره. من تازگی ها گفتم حیف مردم تهران، بالای 10 میلیون جمعیت تو تهرانه، اگر تهرونی ها ماهی یک روز می رفتن زیارت از عبدالعظیم باید غلغله باشه هر و البته الان هم ازدحام جمعیت هست، ولی نه ما قدر نمی دانیم. اینم شد دسته چهارم، امامزاده ای که راجع به زیارتش امام سفارش کرده، ولی خدا سفارش کرده.
حکیمیه
نکاتی درباره فضائل و مقام امامزادگان در بیان حجت الاسلام حسینی قمی.
یه دسته پنجمی داریم که از این بالاتره، دسته پنجم امامزادگان، این که اولا جلالت قدرشون معلومه، دوم مزارشون مسلمه هیچ بحثی درش نیست، سوم راجب زیارتشون روایت داریم، یه اضافه هم دارن، امتیاز چهارمشون زیارتنامه معصور دارن، یعنی ولی خدا، حجت خدا، امام معصوم به ما فرمودن اینجوری زیارتشون کنیم. مثل کی؟ مثلا مثل حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، مثل حضرت علی اکبر سلام الله، اینا امام زادن دیگه، مزارشون معلومه، جلیل القدرن، راجع به استحباب زیارتشون روایت داریم، زیارت نامم امام فرمودن اینجوری زیارت. از جمله این دسته پنجم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، هم جلالت قدرشون معلومه، هم مزارشون معلومه، هیچ اختلافی نیست، و هم روایت راجع به ثواب زیارتشون خیلی مهمه. عزیزان من، جوانای عزیز، هنوز فاطمه معصومه به دنیا نیامده بود، نه پدر بزرگوارش هم به دنیا نیامده بود، آقا موسی بن جعفر، نه خود بی بی فاطمه معصومه، نه پدرشون موسی بن جعفر سلام الله علیه مجمعین به دنیا نیامده بودن. امام صادق میفرمود هر کس فاطمه رو زیارت کنه وجب له الجنه. سه امام راجع به زیارتشون، ثواب زیارتشون روایت داریم، و اضافه بر این، این زیارت نامه‌ای که ما داریم اینم از ولی خداست. بایستید بگید السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله، این زیارت نامه‌ای که شما موفق میشید من میخوام. این سخن اول من راجع به دستبندی امامزادگان که کریمه اهل بیت در اوج این جلالت قدر و استحباب زیارت و اینه که عرض کردم. مطلب دوم این که باید بهش توجه کنیم، این جلالت قدر بی حساب نیست. نگفتیم امامزادگانی داریم که هیچ جلالت قدری ندارن، صرف امامزاده بودن که ارزش نمیاره. این جلالت قدر دلائلی داره، من مجال نیست به اونها اشاره کنم. راجع به کریمه اهل بیت یه فهرست بلند و بالایی داریم ما، بلند و بالا. من میخوام یه قصه ای برای شما بگم، اون قصه کمی طولانیه، میخوام وقت برای اون قصه داشته باشم، ولی اجمالا بدانید ما یک صفحه بلند و بالا راجع به دلائل جلالت قدر کریمه اهل بیت سلام الله علیها داریم. بحث عبادتشون، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه، می‌فرمودن اگر مردم قم توجه داشتن همون قد که می‌رفتن حرم حضرت معصومه یه جا دیگه هم می‌رفتن. کجا باید می‌رفتیم ما؟ آیت الله مرعشی نجفی می‌فرمودن مثلا قمی‌ها توجه ندارن، اگه قمی‌ها حواسشون جمع بود همون قد که حرم میرن یه جا دیگه هم می‌رفتن که منسوب به حضرت معصومه است. کجا؟ بیت النور، تو این محله میدان میر. ببینید فاطمه معصومه 16-17 روز در قم بودن، مهمان مردم قم، چه عبادتی داشته که این محل عبادتشون شده بیت و نور، خانه نور، چه نمازی، چه دعایی، چه سنایی، عابده بوده. دوم عفاف و پاکدامنی این بانوی بزرگوار، خانمهای گرانقدری که سخن منو میشنون بیشتر عنایت کنن. ببینید میدانید دختران آقا موسی بن جعفر ازدواج نکردن، چرا؟ روایتش هست، مجال نیست من متنشو بخونم. خود آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به دخترانشون سفارش کردن که هر کدوم خواستن ازدواج کنن